سرکار خانم دکتر شاکری میفرمایند که با مصاحبه هایی که داشتن و مراجعینی که داشتن یه سری مصادیق رو احصا کردن. من خواهشم اینه که این مصادیق رو تیتوار بفرمایید، بعد یه مقدار چون فرصتمون هم محدود هست که بتونیم به مباحث دیگه‌مون هم برسیم.
بله چشم، حتما. طبق فرمایش شما و پیشنهادتون واقعا نباید که اینا رو اصلا آنالیز کرد و خورد کرد، چون اصلا دردآوره و گریه آوره که اگر ما بگیم اگر این خشونت اتفاق افتاد این مصادیق رو داشت. مصادیقی که برای خشونت هست، استفاده از کلمات توهین‌آمیز ولو به شوخی در کنار همسر، بدبینی، بهانه‌گیری های پی در پی، داد و فریاد کردن، بد اخلاقی ها، رفتار مستبدانه و آمرانه و تحکم‌آمیز و دستور دادن ولو مهرامیز. یعنی بعضی وقتا آقایون پیش میاد که میگن که من چون دوستت دارم دارم اینو بهت میگم، ولی زن نمیخواد اینو قبول کنه. تهدید به آزار و یا حتی بیرون کردن از منزل، قهر و صحبت نکردن، کمان که در سوره مبارکه مجادله هم داریم این موضوع، یعنی این هم باز یک چالش بوده در زمان حضرت رسول صلوات الله علیه. ممنوعیت ارتباط با دوستان یا با تعداد مشخصی از فامیل، خب اینها باعث سلب اعتماد، امنیت و آرامش برای زنان میشه. ازدواج اجباری، کودک همسری، کودک مادری، اسید پاشی،
کودک همسری رو صحبت بکنید، چون
بله
بررسی بله. امروزمون هم بود یه مذاکره که بودی سر. آیا واقعا ازدواج مثلا تو سن حالا 15-16 سالگی اینو مثلا یه جور خشونت میدونین علیه زنان؟
بله، به دلیل اینکه الان سن بلوغ همونطور که میبینیم، حالا به دلیل اون تغییرات و تحولاتی که در کلن اکولوژی پیش اومده، سن بلوغ تغییر کرده. یعنی ما نمیتونیم الان یک دختر 17 ساله رو حتی 16 ساله رو انتظار داشته باشیم مثل مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش ازدواج بکنه و همون انتظارها رو ازش داشته باشیم، چون رفتار کودکانه ای که داریم میبینیم نمیتونه این رو با
اون نظرشون برعکسه. میگن چون سن بلوغ اومده پایین و سطح سواد بچه‌ها هم افزایش پیدا کرده، دسترسیشون به رسانه‌ها بیشتر شده، این زودتر آمادگی ازدواج داره تا نسبت بله. به نسل قبل.
بله، خب این باز یه تفاوت ایجاد میکنه آقای دکتر، و اون در مسائل جنسی و در مسائل در واقع که دختر و یا پسر رو در این سن کم به دلیل مسائل جنسی و اون ارتباط جنسی در واقع حالا لمسی و تاچ به قول خودشون که دارن، اینا رو اقناع میکنه و یک جور روحی میکنه اینا رو، این نمیتونه متضمن مادر شدن اینها باشه و مسئولیت گرفتن اینها. کمان که دیدیم خیلی از این ازدواج ها حتی در سن بالاتر هم موفق نیستن، به دلیل اینکه اینا میخوان یه جوری، یعنی اون حس حمایت پذیری که در دختران وجود داره و حس حمایت گری که در پسران وجود داره باعث جذب اینا به طرف هم میشه و در یک جای انگار تموم میشه و اینا دیگه مسئله اصلا ندارن.
من نظر خانم دکترم بگیرم، خانم دکتر.
بله، و جذابیتی دیگه براشون نیست به نظر من.
بله. من خودم برداشتم اینه که الان با توجه به اینکه سن بلوغ جنسی پایین‌تر اومده و سطح آگاهی بچه‌ها هم بالا رفته، اگر قبلنا مثلا تو سن 17-18 سالگی میتونستن ازدواج کنن، الان تو سن پایین‌تر هم احتمالاً بتونن ازدواج بکنن.
بله
دختر.
میتونن، چون خب؟ ازدواج خوب میتونن ازدواج بکنن، ولی آیا اینا مادران خوبی میشن؟
و من یه پژوهش رو تو یکی از برنامه‌ها شنیدم، فکر میکنم اتفاقاً ازدواج تو سن مثلا فرض کنید که 15-16 سال تا 20 و چند سال دختر و پسرها تا سن 26-27 سال احتمال طلاق رو خیلی میره پایین تر تا وقتی سن میره بالاتر.
چه دلیلی؟
یه نکته‌ای ببخشید من خدمتتون مطرح بکنم. ببینید یه مقوله بس آگاهیه، به قول فرمایش شما الان همین تکنولوژی که در اختیار بچه ها هست، خب بچه ها رو آگاه کرده نسبت به مسائل اطلاعات جنسیشون، حتی در بیدارسازی غرایز جنسی هم نقش خیلی خیلی زیادی و پررنگی داشته و به طبع امروز ما میبینیم که یه دختر 11-12 ساله در باب مسائل جنسی اطلاعاتی داره که شاید در گذشته یه زن 25 ساله 26 ساله به اون اطلاعات دست پیدا میکرد. این یه بحثه. اما یه بحث دیگه هم شیوه های فرزند پروری و نوع مسئولیت پذیریه که امروز خانواده ها در اصل دادن فونداسیونش رو در خانواده برای بچه ها میچینن. واقعیت اینه که شیوه های فرزند پروری در خانواده ها امروز به سمت و سوی سوق پیدا نکرده که بخوان به یه دختر 17-18 ساله مسئولیت بدن. یعنی نگاه میکنید میبینید یه پسر 25 ساله هنوز پول تو جیبیش از پدرش میگیره.
بعضی خانواده اینجوری
و خیلی از خانواده ها هستن که هنوز قدرت این که مسئولیت یک دختر رو تمام و کمال بذارن بر عهده خودش در سن 20 سالگی ندارن، یا یه پسر رو در 25 سالگی 30 سالگی به راحتی ساپورت میکنن، در حالی که شاید برای پدر نسل قبل این قضیه آر بود، ننگ بود که بخواد یک پسر 25 ساله یا 30 ساله رو ساپورتش بکنه. چون شیوه فرزند پروری امروز این میشه گفتش جای خالی رو در خانواده ها به وجود آورده، ما میبینیم که در اصل به اون نقطه رسش نرسیدن. ببینید توی مقوله ازدواج ما روانشناسا یه اصطلاحی داریم به نام رسش، میگیم اصلا ازدواج سن نیست که ما اینجا بشینیم در مورد سن ازدواج صحبت کنیم. ازدواج یک نقطه رسشه، یک نقطه پختگی است. شما میبینید شاید یه دختر در 18 سالگی به یک پختگی برسه برای تأمین نیازهای یه خانواده که ممکنه یه زن 40 ساله هنوز به اون پختگی نرسیده باشه. و متاسفانه امروزه در نسل ما شیوه های فرزند پروری چون والدین دادن اون اجهاف هایی رو که در زمان گذشته فکر میکنن در حق خودشون شده، دار از اون بره بوم افتادن، حالا میخوان به هیچ عنوان اجهافی برای بچهشون صورت نگیره.
نظر خانم دکتر هم داشته باشه.
خواهش میکنم. در تکمیل صحبته خانم دکتر، این واژه کودک همسری هم به نظرم از اون واژه های نامانوسیه که وارد کشور ما شده، چون بالاخره ما توی تقسیم بندی دوران رشد توی روانشناسی هم 12 سال به بالا رو میگیم نوجوان، پس یه کودک نیست. و بعد اینکه من به نظر ما یه دستورالعمل کلی نمیتونیم برای همه صادر بکنیم، چون همونطور که خانم دکتر فرمودن این بلوغ عقلی رو بالاخره اون والدین میتونن تشخیص بدن که بچه‌شون به اون بلوغ عقلی رسیده یا نه. مثلا ما توی تربیت شهرنشینی و رفاه طلبی، ما اون راحت طلبی که وجود داره، ممکنه که واقعا یه جوانی در سن 30 سالگی هم به اون بلوغ عقلی نرسیده باشه، ولی در یک تربیتی که درست اتفاق افتاده، حالا در تربیت‌های سخت‌تری که ما توی بالاخره روستاها اینها بیشتر شاهدش هستیم، ممکنه یه دختر 12 15 ساله حالا هر سنی واقعا به اون بلوغ عقلی، ما چون تو آیات قرآن هم همینو داریم که اگر احساس کردیم که فرزندتون به بلوغ عقلی رسید برای ازدواجش اقدام بکنین.
من خودم دکتر توی فامیل و آشنا و اینا دوستان که واقعا دور همی هستن اینا، من الان دختر 14 15 ساله که میبینم خیلی من فکر می‌کنم خوب صحبت میکنن، بله. تحلیل خوبی دارن، منطق خوبی دارن. من حس نمیکنم که مثلا این زوده براش ازدواج کردن، بله. من حس اینجوری دارم، به بلوغ جنسی که رسیده، به بلوغ فکری هم رسیده. من توی جمع مثلا میبینم همه 40 ساله 30 ساله 50 ساله کمتر و بیشتر، مثلا یه دختر بچه مثلا 14 15 ساله حس میکنم خیلی خوب تجزیه و تحلیل میکنه، آه. منطق خوبی داره، حالا روی این که بتونه آشپزی کنه یا نه، بتونه مادر باشه یا نه، ایناش حالا نمیدونم، ولی حس میکنم به لحاظ رفتاری عقلی و منطقی کاملا بچه های الان توی سن 14-15 سالگی. این که حالا اصرار داریم که زیر 18 سال ازدواج نکنه، من متوجه نمیشم.
نه
حالا از این موضوع بگذاریم.
نه خب؟ کودک همسری خب منظور این نیست که ما سن نوجوانی رو که منکرش نیستیم که بله به سن نوجوانی میتونن ازدواج بکنن، اصلا این یه ایدئاله. ولی این که شما فرمودین در مورد بچهای فامیل، خب من با خود این بچه‌ها دارم زندگی میکنم، چون عنایت داری که من به خاطر تدریسم الان هم در مقطع هنرستان و دانشگاه خیلی با بچه‌ها در ارتباطم، با این دخترها تو این نسل. واقعا من این آمادگی رو برای مسئولیت پذیری ارزم هست
نمیبینم.
بله نمیبینم برای چرا آمادگی برای ازدواج رو میبینین، چون اینا خب دارن این روابط رو با جنس مخالف دارن که ما انشاءالله بتونیم اینا رو مدیریت بکنیم، چون خب دیگه به جای رسیده که میان میگن، ما هم فضا رو باز گذاشتیم میان بگن که بتونیم کنارشون باشیم کمک بکنیم. اما اینکه بخواد بپذیره به اینکه یک زندگی رو بخواد این در واقع مدیریت بکنه و بعد هم اینکه فرزندی بخواد بیاره و مادری بشه برای اون فرزند، ما نمیبینیم واقعا این آمادگی رو بر اساس آنچه که من خودم برخوردارم نمیبینم در دخترم.
من یه نکته رو اینجا شاید لازم باشه، چون به نکته قشنگ اشاره کردید، بحث مسئولیت پذیری. من این نکته رو بگم با توجه به اینکه مثلا خب خود من تو حوزه مشاوره قبل از ازدواج، یعنی یکی تخصص‌های ما مشاوره قبل از ازدواج هستش، علاوه بر این بحث مسئولیت پذیری خیلی جالبه برای خودم نگاه میکنم، میبینم اون نوجوانی که به قول فرمایش شما به پختگی جنسی و به پختگی سنی فکری شاید رسیده و فکری هم رسیده، اما هنوز نمیدونه که از زندگی چی میخواد یا اصلا معیارها و انتظارات براش روشن نیست. یعنی وقتی ما در مشاوره قبل از ازدواج از یک دختر
همون تفکری نیست که الان توی دادن مدیریت به نسل جوان هم ما مقاومت داریم میکنیم.
یعنی بحث مسئولیت پذیری یه طرف
شده 60-70 سالشه، باز حاضر نیست بیه جوانتر از خودش کار رو
بگذار.
تو که ازدواج هم شاید همین باشه،
همین طور نداشتن به توانایی.
آره به توانایی.
و اصلا خیلی وقتا وقتی ما با این افراد صحبت میکنیم اصلا نمیدونه، یعنی طرف 25 سالشه ولی نمیدونه اصلا هدف تو، ملاک تو، معیار تو برای که داری وارد یه چنین عرصه مهمی در زندگی میشه.
همین شرایط رو داشتیم آخه.
نه واقعیت اینه که شما اگر دقت کنید در گذشته،
بعد از مثلا گذشته 20-25 سال 30 سال یه برداشت دیگه از زندگی کردن و ازدواج و تشکیل خانواده،
ولی واقعیت
فکری نداشتیم و این همه بمباران اطلاعاتی نبودن. ما خیلی اطلاعات
هر کسی
نه.
در
این بمباران اطلاعاتی فقط اینو کامل تر کرده به نظر
نه ببینید هر
نه.
کسی
تو سعی جامعه
تر کرده،
ما دیده بودیم که خب خانواده ها مثلا خواهر من ازدواج کرده، خب مادر من ازدواج کرده، اینا چطور زندگی کردن و در یک چهارتون من از اینا یاد گرفته بودم
و این نقششه.
چیزی نداشتم. اما دختر و پسر امروز بله دوست دارن با هم ازدواج کنن، چون فکر میکنن ازدواج و زندگی کردن همین روابط الانشونه، یعنی فکر میکنن که ازدواج و زندگی بعدی ادامه همین روابطه.
بله
در این اشتباهه،
یعنی یه جاهایی به قول فرمایش خانم دکتر یه موقعی هستش که احساس میکنن اصلا ملاکشون برای ورود در خانواده و ازدواج اینه که میخوان با اون نداشته هاشون دست پیدا بکنن، یه سری از اون محدودیت ها و محرومیت هاشون رو به دست، ولی نمیدونن که واقعا ورود در ازدواج یعنی یه نوع تعهد، یعنی یه نوع مسئولیت مضاعف اضافه شده.
من این نکته کامل با صحبت شما، ولی به نظر من این نباید مانع بشه که ما مانع ازدواج جوانان و حتی نوجوانان بشیم، چون وقتی ما اینجا مانع میشیم اونها نه تنها آمادگی پیدا نمیکنن برای ازدواج، بلکه به سمت روابط ناسالم میرن، چون الان نیازشون وجود داره.
شما برداشت منو قبول دارین، من میگم که ما هم همین اشتباهاتو داشتیم، یعنی الان دختر 14-15 ساله اگه ازدواج کنه فکر میکنیم ما مثلا خطا خواهد داشت، اشتباه خواهد داشت. ما هم تو سن 20 سالگی که ازدواج کردیم همین خطاها و اشتباهات داشتیم، در صورتی که شاید خطاها و اشتباهات ایشون که تو سن 13-14 سالگی 15 سالگی شاید نسبت به ما که تو 20 سالگی ازدواج کردیم کمتر باشه، به دلیل همون بمباران اطلاع، به دلیل بالاخره وقتی افکار مختلف رو میبینی، نظریات مختلف رو میبینی، مطالعه بیشتری داری، این فضای مجازی چقدر کمک کرده که اینها هی تجزیه و تحلیل بکنم. من حسم اینجوری نمیدونم، حالا خیلی دیگه وارد این بحث نشیم، از این بحث بگذریم. یه پیامک اومده، من پیامک رو بخونم آخر رو فکر کنم در مورد این هم یه مقدار صحبت بکنیم خوبه. 912-79-24 که ظاهرن از قشر پرستار و رزیدنت و اینها هستن، فرمودن که خشونت علیه بانوان رزیدنت و اینترن و اینها بیش از طاقت و توان آنهاست، در مورد این هم صحبت بکنید. یکی از مشکلاتی که ظاهرن وجود داره توی کشور، حالا هر کدوم از اساتید که در موردش مطالعه‌ای دارن یا احتمال مراجعه اینی داشتن، بحث همین کمبود نیروی پرستار و پزشک خانم و اینها در مراکز درمانیه، که ظاهرن اینها هم از ناحیه بیماران تحت فشار روحی روانی هستن، هم از ناحیه همراهان بیمار و هم از ناحیه پزشکان بالادست و کادر درمان رئیس بیمارستان، رئیس مرکز درمان. اینو اگر که حالا شما مصداقی اگر که کیس خاصی داشتید بفرمایید.
بله من تقریبا فکر میکنم 10-12 سال پیش بود که دقیق حالا یادم نیست. ما باز توی یک جلسه که در واقع توی مجمعی بود، حالا اسم برم، در مورد همین مسئله صحبت کردیم. من پیشنهادم این بود و هنوز هم اینه که اگر میتونیم بریم به سمت و سوی مشاغلی که زنان را میطلبد که در سطح مدیریت یا کارفرمایی باز هم زنان باشن، چون این زنان هستن که زنان رو درک میکنن از به لحاظ هر شرایطی که شما در نظر بگیرید. ولی خیلی جاها الان این اشکال از اینجا برمیاد که یک آقا قراره برای یک خانم تصمیم بگیره و این نمیتونه آنچه که ما میخوایم نمیتونه واقعا برای ما تأمین بکنه،
جای اون زن بذاره. نمیتونه. دقیقاً ما نکته‌ای که مطرح میکنی یکی از مشکلاتی که زنها توی بعد اجتماعی دارن ترس از شکسته.
بله.
یعنی اصلا ورود نمیکنن به دلیلی که میترسن از موفقیت، ترس از موفقیت.
اینم کم شده خانم دکتر، درسته؟ نسبت سالهای گذشته خیلی
کم حل شده، ولی هنوز هست. یعنی یه زن فکر میکنه من اگر بتونم مدارج بالای اجتماعی رو طی بکنم، این باعث میشه که از اون زنانگی من کم میشه. من اونطور که باید و شاید دیگه مادر خوبی نیستم، دیگه همسر خوبی نیستم، تبدیل میشم به یه موجود زمخت و خیلی مردانه که شاید خیلی جامعه من رو جذب نمی کنه. و همین ترس از موفقیت منجر به این میشه که تعلل میکنیم، ترس از موفق شدن. بله. ترس از موفقیت. یعنی ببینید یک مرد در جایگاه بسیار بالای مدیریتی میتونه آدم موفقی باشه،
بله.
و این موفقیت احساس رو در مرد به وجود نمیاره که منافات داره با پدر خوب بودنش، منافاتی نداره برای همسر خوب بودنه،
مکمل میشه.
دقیقاً. تازه اتفاقا یه قدرتی رو به مرد میده که مرد احساس میکنه من با این موفقیت شغلی هم میتونم پدر بسیار خوبی باشم، هم میتونم همسر بسیار قدر و قدرتمندی
و
باشم
مدیر
و مدیری باشم. ولی برای یه زن دقیقاً برعکس. یه زن هر چقدر این مراحل موفقیت رو بیشتر طی میکنه، حس درونی و اون حسی که جامعه داره بهش تلقین میکنه اینه که تو داری از مادر بودن دور میشی، تو داری اون وظایف زنانه و همسری خودت رو ازش غافل میشی
و به خاطر این ترس هم مشکلاتش رو مطرح
نمیکنه. به قول فرمایش خانم دکتر که فرمودن، درست دقیقا مطرح کردن. خیلی جاها ما وقتی پتانسیل و توانایی بالقوه خودمون رو نشناسیم و ندونیم که چرا این قدرت در زن وجود داره که میتونه هم در موقعیت‌های اجتماعی، هم در موقعیت‌های خانوادگی، هم به عنوان یه مادر، هم به عنوان یه همسر میتونه بهترین ورژن خودش رو به قول معروف به نمایش بذاره.
همون که بودن تا حالا و این نقشه رو خوب اجرا کردن.
میتونه...
اما اگر آسیبی هم دیدن، برای اینکه اعتراضی نباشه براشون و سرزنش نشن، همیشه در خودشون
پنهانش
کردن. و اینم باز
این لایحه حمایت از خانواده و جوانی
جامعه. آقای دکتر اخلاقی، جناب حجت الاسلام ولی مسلمین، حسن علی، دکتر حسن علی اخلاقی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، پشت خط هستن. آقای دکتر، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
سلام علیکم، متشکرم.
متشکرم، خواهش می‌کنم. بحث لایحه امنیت بانوان شد که در مجلس هست و خانم دکتر نجفی نانش خواستن در مورد این صحبت کنم. گفتم که جناب علی چون تشریف دارین در خدمت شما باشیم، در مورد لایحه که آخرین وضعیتش چی هست رو یه توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیز رادیو گفتگو، مهمانان عزیز و شما مجری گرامی.
متشکرم.
خب نگاه اسلام به زن و مرد تفاوتی نداره. اصل در برخورد با انسانها بر اساس کرامتی است که خداوند متعال در قرآن کریم بر اون اصرار داره. لقد کرمنا بنی آدم، فرزندان آدم از هر جنسی باشن، از هر قبیلهی باشن، از هر رنگ و زبانی باشن، کرامت دارن و گاه بزرگی رو نزد خداوند متعال و در نظام خلقت براشون قرار داده شده. زنها هم از این امر مستثنا نیستن. بله، در جوامع سنتی گاهی وقتا نگاه بزن نگاه درستی نبوده.
بله.
و بر اساس همین قانون گذار قوانینی رو برای این که این نگاه رو تصحیح بکنه و خشونت رو علیه با داخل رفتار کنه.
آدا صداتون قطع شد. تو مسیر هستین؟ یه جایی باید وایسین آدا اگر. ارتباط قطع شد. خانم دکتر نجفی مهر در خدمتتون هستیم. خیلی فرصتمون کم است، در حد یکی دو دقیقه اگر جمع‌بندی دارید بفرمایید.
بله، من می‌خواستم اشاره بکنم به این قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با همین دید نگاشته شده که حمایت بکنه از بانوان و خانواده و این نقش مادری خانم‌ها رو پررنگ ببینه. این سوالی که شنونده محترم مطرح کردم، من چون از نزدیک با جامعه پزشکان مرتبط هستم واقعا این سختی ها رو میبینم، چون بالاخره بهش توجه نمیشه که این زن مادر هست، همسر هست و این فشارها و سختی هایی که تو این قش وجود داره شاید به خاطر همین هستش که ما تو این زمینه کمبود داریم. اگر این قانون که به درستی نوشته شده به درستی هم اجرا بشه و این لازم این هستش که خود بانوان مطالبه گر باشن تو این زمینه.
این غیر از لایحه امنیت زنانه، درسته؟
بله،
این قبل از اون بود دیگه.
بله درسته. و اگر خودشون مطالبه گر باشن و این قانون به درستی اجرا بشه، قطعا مشکلات بانوان ما که شاغل هستن و هم همسر هستن هم مادر هستن قطعا کمتر میشه و آرامش روانشون میشه.
تو یک دقیقه.
بله خواهش میکنم. فرمودی خشونت اقتصادی، اجازه هست
آره،
تفسیر رو بگم که این حالا مبهم نمونه. ندادن خرجی به زن خونه. برای اینکه حالا مسئولیت هم
نفقه به عهده شه.
سوء استفاده مالی از زن، صدمه زدن.
سوء استفاده مالی یعنی چی؟
یعنی اینکه زن کار بکنه ولی حقوق و درآمدش
دست آقا باشه.
بله بله.
بعد از خانواده من دیدم اینجوریه که کار دست آقا است.
بله. اینایی که عرض می‌کنم مواردی است که
خشونت عجیبیه دیگه.
خیلی و ناراحت کننده.
آره.
اینها مواردی است که دیدیم.
دلشون میاد آخه.
بله. صدمه زدن به وسایل مورد علاقه زن. گرفتن حق دخل و تصرف زن در وسایل منزل و یا شخصی. بله. و استفاده بدون رضایت از وسایل زن.
بله.
این هم مسائلی که جزء در واقع خشونت اقتصادی هستن.
من توی یک دقیقه واقعا خواهش میکنم از قانونگذاران، کسانی که واقعا دارن یه چنین لایحه هایی رو در اصل برای رفاه و برای تأمین شالوده خانواده مینگارند، واقعا ازشون درخواست میکنم اینه که نقش روانشناس ها رو در مشاوره‌ای که به این افراد داده بشه، یعنی واقعا اونها فقط از منظر مدیریتی به قضیه نگاه نکنن. باید یک مشاور، یک روانشناس در کنار این افراد باشه تا بتونه اون چیزهای کلیدی. ما یک زمان ممتدی رو داد زدیم، مثلا مرخصی بعد از زایمان برای یک زن 4 ماه اصلا مکفی نیست، به دلیل اینکه بچه تو 4 ماه نیاز به این نداده سبک دلبستگیشو تأمین بکنه. بچه 8 ماهگی استراب جدایی میگیره. این رو من روانشناس میدونم. من روانشناس ها میدونیم که در 8 ماهگی بچه دچار استراب جدایی میشه. پس حداقل باید مرخصی بعد از زایمان برای یک زن 9 ماه باشه که این عوارض بعدی رو به وجود نیاره. در نتیجه من فکر میکنم نقش روانشناس رو در اینجا خیلی خیلی پررنگ‌تر از اون چه که تا به امروز بوده ببینم.
بله متشکرم. بحث بسیار بسیار خوبی بود ولی حیف که وقت ما کم بود. من فکر می‌کنم یه برنامه 2-3 ساعته باید بشینیم در مورد این صحبت بکنیم. عنوانش هم من عنوانش رو خیلی دوست ندارم بگم، این خشونت علیه زنان، یه مقداری عنوان جالبی نیست. حالا یه عنوان بهتر براش پیدا بکنیم ان شاء الله در برنامه‌های بعدی در موردش صحبت کنیم، چون اونورم میگم خشونت علیه مردان هم مطرح میشه.
درسته.
من خواهش می‌کنم که این برنامه رو برای دوستانتون بفرستید. در خدمت شما هستیم. تقدیر و تشکر می‌کنم از همه اساتید گرامی. برنامه فردا بحث آموزش در بین دانش آموزان هست. در خدمتتون هستیم. خداحافظ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور تک تک شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خیلی افتخار داریم که امروز هم میتونیم کنار شما باشیم تا ساعت 22 با مجموعه برنامه‌هایی که قرار هست تقدیم حضور شما بشه از رادیو گفتگو. همراه میشیم با شما با برنامه‌ای که در اول برنامه‌های امروز، یعنی بخشی که می‌خوایم آغاز بکنیم، گفتگویی است که به قلم انقلاب عنوان این برنامه است، البته میان برنامه است. دعوت میکنم شنونده باشید.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما. خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب، کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست زندگی نامه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر. نویسنده این کتاب خانم عاطفه مشهدی فراهانیه و در رابطه با زندگی و روزگار علامه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر نوشته شده. ایشون که نهضت امام خمینی در ایران رو روزنه امیدی برای نجات امت اسلامی میدونستن، از حرکت‌های امام حمایت میکردند و در نهایت در سال 1377 در عراق حزب دعوت اسلامی رو تأسیس کردند. آیت الله صدر اساسنامه‌ای رو هم بر اساس اعتقادات دینی و با نگاه به انقلاب اسلامی ایران هم برای حزب دعوت تنظیم کردند. فعالیت‌های سیاسی آیت الله صدر ادامه پیدا کرد و از طرفی شروع دوران مرجعیت ایشون هم باعث شد بسیاری از مردم عراق از اون تقلید کنند. سال 1392 قمری رژیم بعث عراق بیش از پیش از تحرک‌های ضد استبدادی حزب دعوت اسلامی و دیگر گروه‌های مبارز و مسلمان وحشت می‌کنه. بنابراین با یورش به خونه‌های مبارزان و مجاهدا عده زیادیشون رو زندانی می‌کنه، از جمله آیت الله صدر که در واقع میشه گفت رهبر معنوی انقلابی بود که بنا بود در عراق شکل بگیره و شکل گرفت. آیت الله صدر با اینکه بیمار بود و تو بیمارستان نجف بستری بود، زیر نظر ماموران سازمان امنیت رژیم بعث قرار داشت تا اینکه با اعتراض مردم و علما سازمان امنیت از نظارت اون دست کشید. یه قسمتی از این کتابو بشنویم، برمیگردیم.
شجرنامه شهید صدر با 31 واسطه و از نسل ابراهیم المرتضی به سال 210 هجری قمری به امام کاظم علیه السلام می رسد. هیچگاه میان این خانواده و نهاد مقدس حوزه و مرجعیت جدایی نیفتاد و اجداد ایشان به مقامهای معنوی والایی رسیده بودند. خاندان ایشان به دلیل منصوب بودن به صدرالدین به نام خاندان صدر شناخته می شوند و به علت سکونتشان در گذشته های دور در کاظمین کاظمی لقب گرفتند. البته به دلیل انتصابشان به سید حیدر، پدر شهید صدر به آنان خاندان حیدری نیز می گویند.
آیت الله صدر به خاطر اینکه روزنه امیدی میدید انقلاب اسلامی رو برای امت اسلامی، نهضت اسلامی امام خمینی رحمت الله رو در سال 1340